حالا من سوالم اینجا از آقای مهندس عزیزی اینه که ما چقدر چالش هامون در این برنامه چی بوده در این راستا؟ چرا الان اون مدیریت جامعه الان در منابع طبیعی داره پیاده سازی نمیشه؟ یعنی ما الان مرتع داره کار خودش رو انجام میده، جنگل داره کار خودش رو انجام میده، آبخیزداری چه بخش بیولوژیکش چه بخش سازه داره کار خودش رو انجام میده، حفاظت هم داره کار خودش رو انجام میده. این که به اون جامعیت نرسیدیم که همه این پکیج در یک حوزه به صورت مشترک انجام بشه، میخوام از زبان شما بشنوم که این چالش ها چجوریه و به چه صورت.
شکر میکنم از آقای دکتر فرامرز با بیان شیوا و کاملا علمی و تخصصی موضوعات رو بیان فرمودن. خب ببینید، مدیریت جامعه اسمش روشه، یعنی باید همه با هم کار انجام بدیم با یه هدف مشخص. شما هم فرمودید همه بخش، حالا حتی بخشایی که فقط در حوزه سازمان منابع طبیعی کشوره، یعنی جنگل و مرتع و بیابان و حوزه آبخیز و حفاظت و حمایت، حتی بخشایی که فقط خودمون داریم هم این مدیریت جامعه شاید الان 100% محقق نمیشه. دلایل زیادی داره این موضوع. ببینید، شاید ساده ترین موضوعی که برای کنترل روان‌آب‌ها میشه پیش بینی کرد، آقای دکتر فرمودن راهکار برای کنترل روان‌آب‌ها، افزایش پوشش گیاهی، احیای پوشش گیاهی و یا حداقل حفظ پوشش گیاهی موجوده. خب این لازمش چیه؟ لازمش یک کلمه شاید میگفت ساده ای هست به نام مدیریت چرا در مراتع کشور. خب همین مدیریت چرای مراتع کشور خودش یک داستانی داره که حالا وابسته میشه به خیلی از مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی. مثل در شرایط فعلی که ما با چالشی به نام گرانی گوشت مواجه هستیم در کشور، از یه طرفی کنترل تعداد دام در مراتع کشور باز چالش سازه برای ما. ما نمیتونیم برخوردهای خیلی شدیدی بکنیم با دامدارانی که در سطح کشور دارن دامداری میکنن. با اون سطح وسیعی که ما در مراتع کشور داریم، نزدیک به 85 میلیون هکتار وسعت داریم، خب مدیریت چرا در همچین عرصه‌ای کار بسیار سختیه. عرض کردم مشکلات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی زیادی داره. الان همین ایام کم کم داریم نزدیک میشیم به زمان کوچ دامداران به مراتع ییلاقی. خب مراتع ییلاقی سرچشمه های همین حوزه های آبخیزن، از حوزه آبخیز از مراتع ییلاقی شروع میشه. خب پوشش گیاهی اونجا عرض کردم اول بس، اگر پوشش گیاهی به یه حدی برسه ما روان آب نخواهیم داشت. این مشکلاتی که الان داریم بخش سیل و سیلاب رو از در پایین دست نخواهیم داشت. این وابسته است به بحث دام و مدیریت چرای دام در عرصه و یا بحث جنگل هم دقیقا همینه. حالا موضوعات مثل جنگل زدایی که مطرح میشه، تخریب جنگل در سطح کشور مطرح میشه، حالا کار به آمار صحیح و غلطش ندارم که تعدادش کمه یا زیاده، به هر حال کاهش پوشش گیاهی، کاهش درختان و گونه های مرتعی و بیابانی نتیجهش میشه فرسایش، میشه رسوب، میشه روان آب، میشه سیلاب. خب همه اینا عرض کردم گزینه های خیلی متنوعیه که از یه طرف دیگه با چالشی مثل کمبود اعتبار، عدم برنامه ریزی دقیق، عدم تخصیص اعتبارات، کمبود نیرو و امکانات، همه اینها باعث میشه اون مدیریت جامعه یا اون مدینه فاضله‌ای که ما برای مدیریت جامعه در حوزه‌های آبخیز مد نظرمونه به هدفمون نرسیم.
فاصله بگیریم. با برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم، در خدمت میهمانان عزیزی از این حوزه، آقای مهندس سید تقی عزیزی و آقای دکتر محمد فرامرز از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. بنده هم مهرداد اکبریان مجری این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
ما در روستاها این بندای چکدم سنگ ملاتی رو که ما داریم بهش میگیم بند سنگ ملاتی، روستاها بهش میگن سیلبند. چرا؟ جلو سیل رو میگیرن، آب بند بهش میگن، سیلبند میگن. میخوان این آبی که از بالا دست میاد سرعتش کم بشه، در رودخونه ها فرصت پیدا بکنه که این هم با سرعت کمتری بره، هم اون رسوبی که با خودش هم میکنه، خاکی که داره همراهش از بالا دست میاره پایین، اون رسوب، اون خاک هم رسوب پیدا بکنه و بمونه پشت این سیلبند هایی که ما اصطلاحاً میگفتیم قدیم انجام میدادن. بعد یه آبی هم خارج میشد، چون سیل رو نمیشه مهار کرد کامل 100%، ولی میشد این سیل رو حد اکثر استفاده رو ازش برد. این آب میومد وارد دشت میشد پایین تر از اون عرصه های بالاتر که شیبش کمتره. آبو گرفتن، ذخیره کردن، گذاشتن پشت سد به عنوان یک کمک به کشاورزی در اون مناطق خوش که آب نعمته، که دیگه در یک لحظه آب میاد خارج میشه میره، آبو نگه داشتن. این آب با خودش رسوباتی داشته، خاکهایی آورده که اون خاک بستری مناسبی برای این کار آب کشاورزی انجام ایجاد میکنه. خب کشاورز میاد هم آبو گرفته، هم خاک نگه داشته، هم کشاورزی در کنارش کرده. کشاورزی کاملا پایدار و همیشگی.
ما اقلیممون در طول 2 دهه اخیر تغییر کرده. دیگه ما بایستی اون اقلیم‌های برف زیاد، باران زیاد که در طول 30 سال 40 سال گذشته می آمد ما اونا رو فراموش بکنه. به عبارت دیگه اساس و ارکان اکوسیستم طبیعی ما و حیات ما آب هسته، ولی اون چیزی که بیش از خود حجم آب برای این مملکت لازم هستش مدیریت مصرف هستش، مدیریت جمع‌آوری این آب هستش. همه ما می دونیم به عنوان یک مایه حیات هستش که روز به روز داره از حجمش کم می شه و ما رو در مضیقه می ذاره.
حوزه زوجی از سال 1376 به این فکرش که حوزه زوجی شرایطش در شهرستان گناوات فرام هست زده شد. از 1376 تا 1379 طول کشید که ما این حوزه رو افتتاح کردیم. زوج به معنی این که دو حوزه شبیه هم به لحاظ وضعیت فیزیکی حوزه و شکل حوزه و سایر عواملی که دخیلن در فرسایش خاک مشابه هم باشه، مثلا بارندگیشون مثل هم باشه، خدمت شما پوشش گیاهیشون یکی باشه و از طرفی خاکشون هم یک جنس باشه. بعد میان در این حوزه، یک حوزه رو به عنوان حوزه شاهد که عملیات آبخیزانی انجام نمیشه قرار میدن، حوزه بعدی به عنوان حوزه نمونه هست تا یه مقایسه بشه در این بحث که ببینن آیا تأثیر عوامل و کارهای آبخیزداری به چه شکل هست، در فرسایش خاک چی هست، در روان آب چی هست، بار معلق چی هست و از همه مهمتر نقشش در حفظ خاک چقدر هست.
خب آقای دکتر فرامرز، در ادامه این صحبت آقای مهندس عزیزی فرمودند یک سری چالش ها و حالا آسیب هایی رو که ما در این بحث داریم. خیلی ساله که سازمان منابع طبیعی به دنبال مدیریت جام است، حداقل این رو من به جرات میتونم بگم شاید بالغ بر 7-8-10 ساله که این بحث مدیریت جامع حوزه آبخیز و تجمیع پروژه های سازمان منابع طبیعی در یک حوزه و به نوعی میشه گفتش که کیس استادی کار در سازمان منابع طبیعی رو حوزه تعریف بکنیم، این آسیب ها و به نوعی میشه گفتش که مشکلاتی که ما به این نقطه نرسیدیم و یا اگر رسیدیم از فرمایشات شما با اینو بشنویم به چه صورته، و ممنون میشم اگر در یک میشه گفتش که مطلب کوتاهی اینو بفرمایید که ما بتونیم بعد به برون رفت از این آسیب ها هم برسیم و در انتها بتونیم یک جنبندی داشته باشیم.
بله، ببینیم همونطور که فرمودین از سال 1994 سازمان مدیریت جامع رو پیگیری کرد. خب ولی سازمان برنامه بود که اون موقع های مقدار سخت میپذیرفت، ولی خوشبختانه از سال 1401 ما مدیریت جامع رو دیگه با موافقت سازمان برنامه بود که تو موافقت نامه های سازمان برنامه بودجه یعنی گنجونده شد، یعنی اومد. الان امسال 1401 و 1402 مساحت حوزه آبخیزی که در قالب مدیریت جامع پیگیری داره میشه به 7.9 میلیون هکتار کشور رسید و سال به سال، حالا هدف گذاری که شده تقریبا 20 میلیون هکتار در کشور هست، انشاءالله سال به سال داره این عدد رشد پیدا میکنه و خوشبختانه عرض کردم بحث های مالی و اعتبارش هم سازمان برنامه 2 سال هستش که حل کرده و ما یه مرکز بین‌المللی با این عنوان تو کشور، یعنی یکی از مراکز بین‌المللی، تنها مرکز بین‌المللی مدیریت جامع در دنیا هم تو ایران هست که اون هم تو سازمان ما هست که اسمش مرکز بین‌المللی مدیریت جامع و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک هست که تو سازمان مستقر هست و اخیرا هم جلسه شورای حکامش همین 2 هفته پیش تو سازمان با حضور تقریبا 10 تا سفیر سفرای کشورهای مختلف برگزار شد. بنابراین این با جدیت همچنان داره پیگیری میشه و داره توسعه پیدا میکنه و امیدوار هستیم که این بحث مدیریت جامع به سطح قابل قبولی در کشور در سالهای آتی برسه.
آقای دکتر، یعنی الان در فرمایشات شما بیشتر موضوعات اعتباری رو یکی از چالش ها میدونید برای این موضوع؟ یعنی اگر اعتبارات این مطالعات تر مدیریت جامع مثلا مهیا بود، ما هیچ مشکلی برای تهیه طرح و نهایتا چیزش نداشتیم؟
نه، برداشته چیزی نیست. ببینید، در مدیریت جامع منابع اعتباری مهم هست ولی همه چیز نیست. در مدیریت جامع مهمترین مسئله انسجام بین بخشی که تو فرمایشات شما هم بود
که جزیره ای نگاه نکنی، که جزیره ای نگاه نکنی،
دقیقا همینه. ببینید، مسئله اصلی در مدیریت جامع انسجام بین بخشی که شما فرمودین هر واحد کار خودشو میکنه و اینا دیگه، در مدیریت جامع این مسائل دیگه عملا میره کنار. حوزه آبخیز رو ما هر اقدامی که بخوایم انجام بدیم در قالب اون مدیریت جامع تو مرز حوزه آبخیز اتفاق میفته دیگه. عملا شما بگین که آقا مرتا کار خودش رو بکنه. الان ما دیگه مثلا در سیستان ما یه مطالعه 3.2 میلیون هکتاری داریم، یه شهر خدماتی که تدوین شد شهر خدمات تلفیقی همه واحدهای بیابان مرتا آبخیز بود دیگه. نیومدیم برای هر واحدی بیاد مطالعات خودش رو انجام بده، کار خودش انجام بده.
درست. آقای دکتر، پیشبینی شما
بحث مدیریت جامع اون مسئله اصلی ما انسجام بین بخشیه. منابع اعتباری بالاخره دولت در حد بضاعت خودش حمایت میکنه.
آقای دکتر، پیشبینی شما به عنوان یک مسئول ستادی در سازمان منابع طبیعی که این انسجام سازمانی و بین بخشی کی محقق میشه؟ من یه سوال الان خدمت شما دارم. الان بحث طرح توقف در شمال کشور و منطقه هیلکانی مطرحه. الان چند سالی هست که تایید طرح جامعی که در نهایت به نوعی میشه گفتش به عنوان طرح جایگزین الان مطرح هست، حالا با تفکر حوزه های آبخیز به نوعی داره اونجا کار داره میشه. الان این مدیریت جامع حوزه آبخیز که در آبخیزداری داره بهش پرداخت نمیشه و مطالعاتی که در حوزه های آبخیز هیرکانی به عنوان طرح جایگزین داره میشه، اینا با هم دیگه جوینت هستن، با هم دیگه ارتباط دارن یا اینکه؟
بله بله، ما اتفاقا همین چند ماه اخیر ما با دفتر معاونت جنگل که بحث همین جنگل های هیرکانی رو که مهمترین منطقه جنگلی کشور هست پیگیری میکنن، ما مطالعاتمون رو تلفیق کردیم، همپوشانی کردیم، مطالعاتی که ما انجام دادیم، مطالعاتی که دوستان جنگل انجام دادن و اتفاق نظر توی طرح 1 میلیارد نهال با تمام معاونت ها الان اتفاق افتاده. خوشبختانه ما جلسات متعددی با هم دیگه داریم، تمام داده هامون رو با هم دیگه داریم یک پارچه میکنیم که ما در حوزه هم تأمین اعتبار از بخش آبخیز در حوزه نهالکاری، جنگلکاری، احیای جنگل و از اون طرف هم اقدامات اجرایی توسط معاونت جنگل، اینا داره با هم پیش میده.
خیلی
و این اتفاق برای اولین باره که توی
سازمان منابع طبیعی داره
میفته، سازمان منابع طبیعی، و خیلی اتفاق میمونی هست.
پس میتونیم امیدوار باشیم آقای دکتر که این مدیریت جامع دیگه داره به سرمنزل میرسه از نظر فرهنگی.
بله، من اتفاقا نقشه هاشم تایید کردیم که هم نقشه همپوشانی جنگل و آبخیزداری که در کجاها اونا دوستان جنگل مطالعه کردن، ما مطالعه کردیم و به چه
خیلی
نقطه نظر مشترکی در حوزه اجرا برسیم. همه اینا انجام شده و مطمئن باشید که اثرات خودشو تو سالهای آتی این موضوع خواهد داشت.
خیلی متشکرم از اینکه حضور پیدا کردید و از فرمایشاتتون استفاده کردید. آقای بانس عزیزی، شما هم در حد یک دقیقه بفرمایید که این همگرایی و این نهایتاً بحث مدیریت جامعی که آقای دکتر فرمودن به چه سبکیه و شما دورنما رو چه جوری می‌بینید به عنوان معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان تهران؟
خواهش می‌کنم. دقیقاً درست فرمایش آقای دکتر، چشمانداز روشنی هست با توجه به مشکلاتی که الان در جامعه ما داریم، هم از نظر عام مردم هم از نظر متخصصین. بحث‌های کمبود آب و گرمایش زمین و کمبود بارندگی و تخریب سرزمین، همه اینها یه جوری همه ما رو از نظر ذهنی هم به این سمت سوق داده که با هم کار کردن خیلی بهتر از تنها کار کردنه. این معنی تعریف جامعه و از جامعه نگری.
خیلی متشکرم. امروز در خدمت آقای مهندس سید نقی عزیزی بودیم و همچنین آقای دکتر محمد فرامرز و در برنامه زمین 360 درجه است. در رادیو گفتگو در خصوص موضوعات آبخیزداری مطالبی رو از زبان این عزیزان شنیدیم و امیدوارم که به اون مدیریت جامعی رو که دوستان اذعان داشتن بهش و اعتقاد داشتن و به سمت شرکت میکنن برسیم و از این جزیره عمل کردن خارج بشیم. روز و روزگار خوش و سلامت باشید.
صبح شما بخیر شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. برنامه زمین 360 درجه تقدیم شما شد. انشالله که شنیده باشید و پسندیده باشید. قابل توجه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، دوشنبه 24 اردیبهشت شماره 162 پل میان ما و شما. برنامه سازان و مدیران شبکه رادیوی گفتگو در آستانه 19 سال تأسیس رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح فرصتی برای پرسشگری شما و افتخاری برای پاسخگوی ما. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، پرسش از شما و پاسخ از ما، فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه سازان برنامه های رادیو گفتگو، دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح. اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و از طریق شماره آشنای 162 پاسخگوی شما خواهند بود. شما شنونده ی ارجمند رادیو گفتگو، اگر جای خالی برنامه ای را در رادیو گفتگو احساس می کنید، اگر به برنامه ای انتقاد دارید، اگر برای اصلاح کار برنامه سازی در رادیو گفتگو پیشنهادی دارید، اگر موضوع خاصی را برای طرح در برنامه ها مد نظر گرفته اید، اگر برای ارتقای کار رادیو نمای رادیو گفتگو ایده ای دارید، اگر نقد و نظری به فعالیت های رادیو گفتگو در فضای مجازی دارید و اگر مایلید همکار افتخاری ما در رادیو گفتگو باشید، مستقیم و بی واسطه با پل ارتباطی 162 با مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو در میان بگذارید. زمان دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح. اگر جای خالی برنامه‌ای را در رادیو گفتگو احساس می‌کنید، روز دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح از طریق شماره 162 میتونید با برنامه‌سازان و مدیران شبکه رادیوی گفتگو مطرح بفرمایید. Thank you. اینجا رادیو گفتگوست. رادیو گفتگو برای موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است.
آسمان قبازی میلاد کیمان
جورایی باید نکابو بکش را بند
امیر حسین آرمان
باید خودمون دست بکاشون دا برسن
آرمین رحیمی
حکومتی که مردم پشتش باشن سقوط نمی کنه که
تاریخ را قهرمانان می سازن برنده سه سیمرغ بلورین از 42 جشنواره فیلم فرد آسمان قبازی همکنون در سینماهای سراسر کشور.
نشانی سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم به دور از اعتیاد برگزار می کند. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir ستاد مبارزه با مواد مخدر و www.music.irib.ir مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایند.
هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید با ما در میان بذارید. اگر هم دوست داشتید نظرهای خودتون رو پیامک کنید به شماره 301035 شماره پیامک شبکه گفتگو میتونید نظرهای خودتون رو بفرستید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شمس و شموس هستی و مبهوت کردی با یک نظر ستاره و خورشید و ماه را. 21 جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 14 جشنواره فرهنگی و هنری در محورهای شعر، سرود و آواها و نواها، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و هنرهای تصویری و بیش از 500 برنامه فرهنگی و هنری در استانهای کشور برای عموم مردم. وعده دیدار اردیبهشت ماه 1403. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام.
قابل توجه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، پرسش از شما، پاسخ از ما، فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه‌سازان برنامه‌های رادیو گفتگو. دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و از طریق شماره آشنایی 162 پاسخگوی شما خواهند بود. شما شنوندگی ارجمند، اگر جای خالی برنامه ای را در رادیو گفتگو احساس می کنی، اگر به برنامه ای انتقاد دارید، اگر برای اصلاح کار برنامه سازی در رادیو گفتگو پیشنهادی دارید، اگر موضوع خاصی را برای طرح در برنامه ها مد نظر گرفته اید، اگر برای ارتقای کار رادیو نمای رادیو گفتگو ایده ای دارید، اگر نقد و نظری به فعالیت های رادیو گفتگو در فضای مجازی دارید و اگر مایلید همکار افتخاری ما در رادیو گفتگو باشید، مستقیم و بی واسطه با پل ارتباطی 162 با مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو در میان بگذارید. زمان دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح. شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، دوشنبه 24 اردیبهشت شماره 162 پلی میان ما و شما، برنامه سازان و مدیران شبکه رادیوی گفتگو در آستانه 19 سال تأسیس رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح فرصتی برای پرسشگری شما و افتخاری برای پاسخگویی ما. به اطلاع شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میرسانم که پرسش از شما، پاسخ از ما، فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو. دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و از طریق شماره آشنای 162 پاسخگوی شما خواهند بود. سپاس از همراهی شما در این بخش از برنامه رادیو گفتگو. به پایان این بخش رسیدیم. روزی سرشار از سلامتی، برکت و موفقیت براتون آرزو میکنیم. تا بعد، خداوند نگهدار شما.
ساعت 6 آغاز بخش صبحگاهی.